تأسیس دولت موقت بر شورای انقلاب. شورای انقلاب یکی از اهدافش این استش که سیاست‌گذاری‌های کلان و راهبردی انقلاب رو سامان بده و دولت موقت فرایند اجرایی تغییر دولت و در واقع انتقال قدرت از رژیم پیشین رو بر عهده بگیره. طبیعتاً با این کاری که حضرت امام میکنن یک حاکمیت دوگانه شکل میگیره که حاکمیت دوگانه مربوط به زمانی است که نیروهای انقلابی از یک طرف و نیروهای رژیم از سمت دیگه قدرت خودشون رو بسیج میکنن و علیه همدیگه به مبارزه و ستیز برمیخیزن تا اینکه هر کدام قدرت بیشتری داشت بتواند پیروز میدان باشد. خب طبیعتاً رژیم آن چرا به عنوان نیروها و قدرت خودش برمیشمرد عمدتاً نیروی نظام و پشتوانه خارجی بود که از اون حمایت میکردن که دولت با بسیج چنین نیروهایی به مقابل با انقلابیون برمیخیزه، اما در مقابل حضرت امام نیروهای خودش رو که عمدتاً مبتنی بر اقشار مختلف مردم هستش با بسیج این نیروها به مقابل با نیروی نظامی و پیوندهای خارجی رژیم شاه برمیخیزه و طبیعتاً در این مبارزه مردم هستن به رهبری حضرت امام و سایر انقلابیون که فائق میشن بر نیروهای رژیم و با سرنگونی نیروهای رژیم انقلاب در 22 بهمن 1357 به سامان میرسه و به پیروزی میرسه. خب طبیعتاً بعد از این امام دست به یک اقدامات گسترده جانشینی و تغییر ارزش‌ها، ساختارها، بنیادهای رژیم سابق میزنه. خب اولین اقدامی که بعد از انقلاب برای امام بسیار اهمیت داره جایگزینی و قرار دادن نهادهایی است که بتوانند فرایند انقلاب را به سامان ببرند. بنابراین یکی یکی نهادها جایگزین میشن. نظام جمهوری اسلامی در ابتدا به رفراندوم گذاشته میشه و بعد از اینکه با رأی بسیار بالایی نظام جمهوری اسلامی از طرف مردم پذیرفته میشه، قانون اساسی و نهایتاً سایر نهادهای رسمی جایگزین میشن و در واقع میشه گفت که فرایند انقلابی به سامان میرسه.
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر. یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر.
قدرت ایمان، پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، اتکال به ولی عصر سلام الله علیه شما را پیروز کرد. برادران من، از یاد نبرید این رمز پیروزی را. این وحدت کلمه‌ای که در تمام اقشار ایران پیدا شد معجزه بود. کسی نمیتوند این را ایجاد کند. این معجزه بود، این امر الهی بود، این وحی الهی بود، نه کار بشر. رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت و بعد وحدت کلمه.
آمده موسم فتح ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن. در دل بهمن سرد تاریک، لاله سر زد ز خون شهیدان. لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند. پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان.
عزیزان، در برنامه امروز به مناسبت دهه مبارک فجر و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 به نقش رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان رهبر انقلاب در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کردیم. با گرامی داشت این ایام شما رو تا برنامه دیگه به خدای رحیم می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
هوا دل پذیر شد، گل از خاک بردمید.
بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجست فال خرامان رسد زرا، بهار خجست فال خرامان رسد زرا. به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خشک که پیکار می کنن، به آنان که با قدم تباهی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنن. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف. صبحگاه روز دوشنبه 22 بهمن ماه 1397 در تلیعه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. تبریک عرض میکنم به همه ایرانیان، به همه حق دوستان، به همه عاشقان از ایران عزیز که امروز رو با سرحالی و نشاط و پیروزی بیدار شدند و انشالله امروز در راه پیمایی حماسی 22 بهمن ما حضور پیدا می کنند. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بنده حسن ایدرزاده و همکارانم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، روح الله مثنوی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، افتخار داریم در این روز زیبا، در این روز قشنگ در خدمت شما هستیم تا ساعت 12 و برنامه‌های نوبت کاری صبح امروز رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم توفیق داشته باشیم همراهی شما عزیزان رو تا پایان این نوبت کاری با خودمون داشته باشیم. اولین برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میکنیم بر کرانه نور هست، تفسیر آیات 4 تا 9 سوره منافقون به بیان آیت الله جوادی آملی.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر إن لا تعلمون.
بر کرانه نور،
بالبینات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. این سوره مبارکه که در مدینه نازل شد گرچه نفاق فردی را هم به همراه دارد، اما مسائل محوری این مربوط به نفاق اجتماعی و سیاسی است. کارشکنی های اینها نسبت به حکومت اسلامی، نسبت به وجود مبارک پیغمبر، صلی الله علیه و آله و سلم و جامعه اسلامی است. اینا از نظر معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه، یعنی بالاتر از حس چیزی را درک نمی کنن، بر فرض درک بکنن ایمان ندارن و فکر میکنن تنها چیزی که انسان را میتواند تأمین بکند مال و فرزند است و فکر میکنن تنها محدودی که بشر در او از هستی سهمی دارد بین میلاد و گور است. از نظر اعتقاد به بیش از این معتقد نیستند. از نظر مسائل اقتصادی تنها سرمایه اینها مال و فرزند است. کسی که پایان زندگی را قبر می داند و می گوید بعد از مرگ هیچ خبری نیست، معاذ الله، و کسی که تمام توانش را در داشتن مال و فرزند می داند، این گرفتار نفاق خواهد شد. اگر چنونچه ذوق سیاسی یا کار سیاسی داشته باشد، در کارشکنی های سیاسی و اجتماعی کوشش میکند، وگرنه منافقانه به سر میبرد. این نفاق بدترین بیماری و بدخیمترین بیماری فردی و اجتماعی است. در همین سوره آیه 4 فرمود هم العدو، این ظاهرش حسر است منتها در کمال هست، یعنی کاملترین و بدترین و سختترین دشمن همین منافقین هست، برای اینکه ظاهرشون با باطنشون دوتاست و انسان اگر با مار و عقرب بخواهد برخورد کند، این مار ظاهرش ماره، باطنش هم ماره. اما کسی که ظاهرش انسان باطنش ماره، با اون مصافحه میکند و مسموم میشود. هم العدو، و اگر این در داخل خود شخص ظهور بکند، اعدا عدو او خواهد بود. این با مردم با ایمان که برخورد کرد یه جور است، با مردم کافر برخورد کرد یه جور است، به دستورهای دینی ظاهرن که میرسد یه جوره، باطن است که میرسد جوز دیگه است. این که حضرت بود اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، برای همینه، برای اینکه این آدم رو سرگرم میکند و به هر بازی انسان را بازی میدهد. هم نسبت به فرد اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبی که حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم است، هم نسبت به جامعه هم العدو فحذر هم قاتل هم الله. برای اینکه اینها ظاهرش مثل انسان، باطنش ما را اغرب هم دیگر. اگر یک کسی ما را اغرب ببینه خب از اینا فاصله میگیره، اما این کسی ظاهرش انسان با مصافحه میکنه، باطنش شده ما رو اغلب مسموم میشود. این که هیچ راهی برای تشخیص او نیست. البته پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسانهای کامل معصوم با علم الهی میتوانند تشخیص بدن، اما این تحسب هم کذاب، باطنشون اینه، ظاهرشون اینه. خب اگر مارها به صورت انسان در بیان و در جامعه زندگی کنند، و اون جامعه چگونه میتونه به سلامت به سر ببره؟ با اینها به حسب ظاهر مصافحه میکنند، همین که دست داد مسموم میشود. تو فضای اینها زندگی میکنند، تو همون فضا مسموم میشود. بیان نورانی از تحمیل سلام الله علیه که دیروز خونده شد همین بود دیگر. و اون پس صورت و صورت و انسانه، ولقلب و قلب و حیوانه و ذالک میت الاحیا. حضرت که معذره نمیخواد تغییر کند کسی رو، که همه بیاناتی که در کتاب و سنت است تحقیق است نه تغییر. میفرماد یا چشم باطن داشته باشید، باطن اینها رو ببینید، مثل کاری که امام سجاد سلام الله علیه کرد، کاری که امام باقر سلام الله علیه کرد در سرزمین عرفات دیگر. اونا که گفتن کسر از حجیج و قلل زجیج، حضرت فرمودن این چنین نیست، کسر از زجیج و قلل حجیج. ما حاجی تو صحرای عرفات نداریم که نگاه کنید. هم اون کسی که از اصحاب امام سجاد و سلام الله علیه نگاه کرد، هم اونی که از اصحاب امام باقر سلام الله علیه کرد، این صحنه عرفات است و پر از حیوانات. یا انسان باید اون چشم پیدا کنه، یا حرف این ذوات مقدس رو قبول بکنه، یا دو روز صبر کنه ببینه بعد از مرگ چی در میاد. قرآن نمیخواد کسی رو تحقیر کنه بگه این مثل حیوان، نه واقع حیوانه. خب حالا اگر یه عده ما رو اغرب افعی تو جامعه بودن به صورت انسان، و چی را آدم میتونه زندگی بکنه؟ هیچ راهی برای زندگی نیست. لذا فهمد هما العدو، بنگه شما به ظاهرش اطمینان میکنید، مثل که اختیارت دادید به یک انبار سم. اینه دیگه. چرا دیگه هما العدو؟ این الفلام برای همین دیگه. قبلا نام اینها رو زیاد برد، اوصاف اینها رو زیاد کرد. این یک حلقه وسطی است. آیه 7 که فرمود اینا اصلا کسانی هستند که میگن روزی به دست شماست، در حالی که لله خزانه السماوات و الارض قبول ندارن. میگن اگه تحریم کردید اینا مشکل مالی پیدا میکنن، دست از دین برمیدارن. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا. بعد میگم ما عزیزیم چه وضع مالی ما خوبه، پیغمبر معاذالله چون مهاجرت کرده آمده به شهر ما، این عزیز نیست. لیخرجن الاعز من هر ازل، منظورشون اعز خودشونن، منظورشون ازل معاذالله پیغمبره دیگه. این دیدشونه. خب یه همچه آدمی گرفتار یه سم بدخیمی است. غرض اینا که گیرش رو اینه، اگه کسی خدا اینا کرده گرفتار نفاق داخلی بود، تشبیه نیست، این تحقیر نیست، این اهانت نیست، این تحقیره. و صورت و صورت و انسانه، و القلب و قلب و حیوانه، و ذالک میت الاحیا. هم باطنشون اینه دیگه. این باطن دید، مثل که شما الان زید رو میشناسید کاملا. وقتی میگه زیدون ما هوه، میگید حیوان ناطق. حضرت اینا رو میشناسد، دارد جنس و فصل اینها رو بیان میکنن. در همون جریان خالد ابن عرفته که جزء سران این گروه بود، خبر آوردن که او مرد. برامه کشف الغطا نقل میکرد که اون روز آوردیم خوندیم از کشف الغطا. از شام جاسوسا می آمدن تا ببینن که وضع حکومت علوی چیست. مرحوم کاشف الغطا نقل میکند که حضرت بحبه سخنرانی بود، کسی آمده خبر آورده که من از شام آمدم، خالد ابن عرفته مرده، اعتنا نکردن حضرت. بار دوم، بار سوم دیدن حضرت اعتنا نکردن، به حضرت عرض کردن این کسی از شام آمده خبر آورده. فرمود اون نمرده و نمی میرد. این قبل از جریان کربلاست، 20 سال قبل از جریان کربلاست. فرمود این آدم آشوبگریه، فتنگریه، این نمرده. این یه گروهی رو به راه میاندازد، یه پرچمی رو به دست همین شخصی که پایین بر من نشسته میدهد. این عرض کرد یا امیرالمومنین من کار نمی کنم. فرمود نه، این کار رو میکنی ولی نکن. پرچم رو به دست همین میدهد و از همین بابلفیل از همین در وارد میشوند و قصه کربلا رو شروع میکنند برای قتل پسرم. 20 سال، یعنی 20 سال. این کاشف الغطا نقل کرد، اون روز هم خوندیم دیگه. این گفت آقا من نیستم. فرمود نه هستیش، پرچم بحث توست، از همین بابلفیل مسجد هم وارد میشی. حضرت هم اشاره کرد. بعد از 20 سال که جریان کربلای حسین بن علی سلام الله علیه پیش آمد، حکومت ننگین اموی لشکرکشی کرد و داخل و خارج، و خالد بن عرفته رهبری اینا رو به خود دو پرچم داد بس همین، و اینم از همین بابل فیل وارد مسجد کوفه شده و عده رو بسیج کردن برای کربلا. این 30,000 نفری که وارد کربلا شده، اینا که شام نیامدن که. اگر لشکر از شام میخواست بیاد که مدت ها طول میکشید که وجود وارث سید شهدا دوم وارث شد، عمر سعد سوم محرر وارث شد. در ظرف یه هفته 30,000 نفر آمدن دیگه. اینا همه از کوفه و اطراف کوفه آمدن دیگه. این میشه علی. فرمود پرچم بس همین، از همین در میاد، ولی نکنی این کار را. خب اینا مأمور نبودن به اون علم عمل بکنن که. فرمودن باطنش اینه.
اگر حضرت دارد بفهمد و صورت و صورت و انسانه، حالا این خالد یا همین کسی پرشم گرفته علیه کربلا، این انسانه و صورت و صورت و انسانه و قلب و قلب و حیوانه. اگر اون مرحله ضعیف باشد، انسان گرفتار نفاق داخلی است که ضررش با خودشه. اگر معاذ الله به صورت بدخیم در آمد، زیاد آمد، هم به ضرر خودشه هم به ضرر جامعه. لذا فهمد هم العدو. اگر بگن زیدون هو العادل، خب یعنی همینه دیگه، یعنی هست، یعنی کمال عدل در اوست. هم العدو، البته کفار هم عدو هستن، اما این کمال عداوت در این هست. اینا از نظر مخزن الهی هیچ عقیده ای ندارن، برای اینکه بگن ما که اینا رو تحریم بکنیم تمام راه بسته است. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، در حال که لله خزائن السموات و الارض. تو بخش پایانی سوره مبارک زائرات با حصر فرمود بدانی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این ضمیر فصل یعنی هوه با معرف بودن خبر الفلام اینا مفید هست دیگه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. معذالک اینا میگن ما رازقیم، خزائنی پیش خدا نیست. اینا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفذوا. پاسخشون این است که ولله خزائن السماوات و الارض ولکن المنافقون لا یفقهون. این چیز نمیفهمند. یقولون در اون مسئله غزوه که رفتن دیدن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رهبری جنگ را، پیروزمندی جنگ را، همه را به عهده دارد، فرماندهی کل قوا هم مال اوست. گفتن ما وقتی به مدینه برگردیم، مدینه شهر ماست، ما بودیم، سرمایه مال ماست، اینا مهاجرن، اینا آمدن، ما اینا رو بیرون میکنیم. نگفتن مهاجرین رو، میگفتن عزیزترین مردم مدینه ذلیلترین اونها را بیرون میکنن. معاذ الله. لیخرجن للاعز من هر ازل. پاسخش این است که ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. اونا گفتن در جریان تحریم لا تنفقوا علی من عند رسول الله، خدا فورا در همون آیه پاسخ داد ولله خزائن السماوات فرست. در آیه 8 گفتن به اینکه لیخرجن در اعز من هر ازر، خدا فورا پاسخ داد ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. بعد میفهمد به اینکه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، اینا شما سرگرم نکند، نه به دنبال بازی بری، نه کسی شما را بازی بده. اگر کسی به دنبال بازی نرفت، باید اولا شاکر باشد که به دنبال بازی نرفت، تلاش و کوشش کند که او را بازی ندهند. مردان الهی هر دو بخش موفق بودند، نه کسی را بازی دادند، نه کسی توانست اینا را بازی بده. میبینید در سوره مبارک نور گذشت، فقط مردان الهی رجال، که این رجال کسانی هستند که لا تلهی هم تجارتون ولا بیون از ذکر الله. نه تنها الذین هم عن اللغو معرضون، به دنبال لغو و لهو اینا نمیرن، کسی هم نمیتونه اینا را بازی بده. لا تلهی هم تجارتون ولا بیون، نه اهل لهوان، نه گرفتار الها، نه خودشون به طرف بازی میرن، نه کسی میتونه اینا رو بازی بده. لا تلهی هم تجارتون ولا بیون عن ذکر الله. خب این میشه مردان الهی دیگه. حالا لازم نیست انسان امام پیغمبر باشه، که این حد اگر شدنی نبود که نم اصرار نمیکرد دیگه، خیلی هم به اینجا رسیدن. غرض این است که فرمود منشأ این شقاوت اشتغال به لهو و لعب مال و فرزنده. و این دشمن هم به نام ابلیس تنها کارش این نیست که کسی رو اهل جهنم بکنه، کافر بکنه. اگر به کفر بسنده می کردم یه مرحله بود، حالا معاذ الله کسی رو کافر کرد، منافق کرد، مگه دست بر می داره؟ این تا آبروی آدم را نبره ول نمی کن. تمام تلاش و کوشش ابلیس اینه که انسان رو بی آبرو بکنه. چقدر این قرآن عمیق و دقیقه. در جریان آدم و حوا چیکار کرد؟ با اینکه اونا معصوم بود دست آدم، اونجا جای شخص ثالثی نبود که اینا خجالت بکشن. گفت تمام تلاش و کوشش ابلیس اینه که حضرت آدم را برهنه کند. این برای ماست دیگه. بکنه اونجا زن و شوهر بودن، یا بنی آدم. اونجا یا بنی آدم اشاره به همون قصه است. یه وقتی یا ایها الناس است، اینجا سخن از یا بنی آدم است نه یا ایها الناس. فرمود دیدید با پدر و مادرتون چیکار کرد؟ اینا رو برهنه کرد. این برهنه کرد یعنی چی؟ که شخص ثالثی که نبود، اینا هم که محرم بودن. لیبدی لهما ما وری عنهما من سواتم، یعنی تا آبروتون رو نبره ول نمی کنه. این همی. از این لطیفتر، از این شیرینتر، از این کتاب قویتر و آبروتر میگه آبرو من دانو زندگی کنی، بر فرضم کافر باشی، نسبت به جامعه بدرفتاری نکنی، ظلم نکنی، این مال نگیری، حالا بر فرض کافر، بالاخره تو دنیا میخواد زندگی کنی یا نه؟ اگر خدای ناکرده حقوق مردم رو به هم زدی، اون وقت این لباسی رو در میاره بالاخره. منتها وجود مبارک هست امیر از همین معنا در نهج البلاغه چند جا به وباب و موبی و اوباب و اینا یاد کرده است. این کلمه اوبا، موبی، وبی، این در چند جا نهج البلاغه است. فرمود یه وقتی خدا نکرده انسان به بیماری های بدخیم مبتلا میشه که خدا همه این بیمارا رو شفا بده، مثل سرطان. خب بالاخره بعضی مدتی میمیرید تو نیست که آبروش رفته باشه. که فرمود این بیماری که از ناحیه نفاق و شیطنت میاد نظیر بیماری های بدخیم سرطان نیست، این نظیر وباست. خب وبا برای کسی آبرو نمیذاره که، بالا و پایین تاس و لگن. نه انسان تو بیمارستان آبرو داره، نه پیش زن و بچهش آبرو داره. فرمود این بیراه رفتن، اینجور اختلاس، اینجور مال مردم گرفتن، این متاع وبیست، موبیست، اوباست، آبرو بره بالاخره. اون شخص حاضر سرطان بگیره اما وبا نگیره، بالا و پایین تاس و لگن، پیش هیچ کسی آبرو نداره. اینا برای چی میگه حضرت؟ این مضمون در سوره اعراف ما وری انها من سوءاته ما همینه، این متاع وبی همینه. حالا بخشی از فرمایشات هست امیر در نهج البلاغه ملاحظه فرمایید، باید این بیان سید الاستاد رو حتما ملاحظه کنی. این خیلی بیان لطیف و حکیمانه است. بعد از اینکه ایشون این سوره منافقون رو تمام کردن، یه بحثی دارن درباره منافقین که این نفاق تلیهش از مکه شروع شد، در مدینه رشد کرد این قده بدخیم و همچنان موند. اینطور نیست که این بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام شده باشد. که فرمایششون رو تحلیل قرآنی اینه که تلیعه این نفاق در مکه بود، عده‌ای بالاخره پیش بینی میکردن، میفهمیدن ظاهرش این است که حضرت میفهمد من ایران رو میگیرم، روم رو میگیرم، قصر قیصرها رو میگیرم، قصر کسراها رو میگیرم، اینا رو بود. اینا تلیعش بود. در مدینه این شکوفا شد، این نفاق دیگه رو به بار میشست، به دلیل اینکه در جریان جنگ احد یک سوم مردم مدینه اسلحه کشیدن آمدن بیرون، ولی تو همون مدینه در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاضر نشدن که با کفار بجنگن، برگشتن تو خونه‌هاشون. غالب سوره های مدنی از نفاق و منافقان سخن به میان آورده، مخصوصا سوره مبارکه توبه. جریان افک هم که اینها راه اندازی کردن، اینقدر بی حیثیت بودن که به آبروی پیغمبرم رحم نکردن، همینا راه انداختی کردن دیگه. جریان لیله عقبه هم که همینطور بود. خب پس فرمایش سیدنا استاد اینه که یک جمعیت مهم مدینه منافق بودن با